که سریعتر ما رو به تکنولوژی میرسونه استفاده کنیم، که ما تحت لیسانس ماشینالات شرکت‌های خارجی رو در ایران تولید کنیم. این اتفاق در دنیا افتاده، یعنی الان خیلی از تولید کنندگان اروپایی در بازارهایی که در حقیقت بازارهای گسترده‌ای برای ماشینالات صنعت نساجی آنها هست مثل چین، اقدام به تأسیس کارخونه برای تولید ماشینالات کردن. چرا؟ چون هزینه نیروی کارگریشون پایین تره، دیگه هزینه های حمل و نقلشون حذف میشه و راحت تر میتونن خدمات ارائه بدن.
خب این... البته این تحت لیسانس که قرار میگیره با توجه به بدعهدی که برخی از این کشورهای اروپایی دارن، گاهی وقتا ما خیلی موفق نبودیم، یعنی شرایط حتی سیاسی اثرگذار بر این بحران ها میشه.
بله، حالا کشور ما جدای از این در حقیقت بحث ها هست و مسائل سیاسی روش تأثیر گذاره، و الا خدمتتون عرض کنم توی دنیا الان این اتفاق داره میفته، یعنی کانونهایی در کشورها ایجاد میشه که کشورهای حالا اروپایی میان سرمایه گذاری میکنن به عنوان قطب تولید ماشینالات نساجی و میتونن ماشینالات اونجا در حقیقت تولید کنن. این فرایند تولید ماشینالات رو تسریع میبخشه. حالا با توجه به شرایط خاصی که کشور ما داره، ما باید بیاییم بخشی از این صنعت رو در حقیقت حمایت کنیم، به خصوص در بخش قطع سازی. الان با توجه به شرایطی که در کشور ما اتفاق افتاده، واردات قطعات یدکی ماشینالات به سختی انجام میشه و الان به نظر میرسه ما به علت اینکه در بحث قطع سازی سرمایه گذاری نکردیم، ماشینالاتی رو وارد کردیم که دانش فنیشون رو همراهش وارد نکردیم و سرمایه گذاری توی تولید قطعات آنها هم نکردیم و الان ماشینالات دچار مشکل شد.
و اون مشکلی که ممکنه برای خودروسازان در قطع سازی به وجود آمده در صنعت نساجی هم نبایستی شاهدش باشیم، چرا که این صنعت واقعا یک ریشه تاریخی هم در کشور ما گفتیم داره. درسته که برخی از صنایعی که مثلا در استان مازندران یا بخش‌های دیگه آذربایجان شرقی و غیره از قدیم وجود داشته، ولی ما نیاز به این داریم که واقعا از فناوری‌های روز دنیا بیشتر استفاده بکنیم. حالا من بحث بومی سازی رو کردم، این پرسش رو از مسئله آقای مهندس شریفی دارم که ما در چه بخش‌هایی بایستی از شرکت‌های دانش بنیان برای صنایع نساجی استفاده بکنیم؟ در واقع پرسش هم این هستش که اولویت ما بایستی چی باشه. حالا شما اشاره‌ای هم داشتید به اینکه 3-4 شرکت دانش بنیان در زمینه ماشین‌آلات نساجی در کشور ما فعال هستند. اولویت ما بایستی چی باشه جناب مهندس شریفی؟
من در ادامه صحبت‌های مهندس سلامتی عرض بکنم خدمتتون، همونطوری که ایشون فرمودند، ما پروسه رسیدن به یک محصول در ماشین بخش ماشینالات نساجی پروسه طولانی هست و ما اگر بخوایم در تکنولوژی‌های معمولی وارد رقابت با کشورهای دیگه بشویم، به نظر من هم من صحبت ایشون رو تایید میکنم که ما برای سرعت بخشیدن در رسیدن به اونها تنها راهمون استفاده از تحت لایسنس شرکت‌های بزرگتر کار کردن یا همکاری‌های از این نوع با اونها هست.
اگر بدعهدی نکنن،
ببینید بدعهدی کردن معمولاً برمیگرده به یک موضوعی که خارج از حیطه کسب و کار نرمال اتفاق میفته. هیچ شرکت فروشنده و هیچ شرکت خریداری که با همدیگه به دنبال کسب منافع هستند معمولاً دلیلی نداره که با هم دیگه به چالشی برسند، مگر اینکه موضوعاتی خارج از محیط کسب و کار عادی اونها رو تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همین هم هست که کشورهای روبرشت صنعتی خیلی پرهیز میکنن از تنش‌های سیاسی و سعی میکنن که محیط کسب و کار خودشون رو آروم نگه دارن تا در این روند هم منافع ملیشون تأمین بشه و هم سریعتر به مقصد برسن. شما این پیشرفت صنعتی که در چین اتفاق افتاده فقط در یک شرایط مسالمت‌آمیز با جهان خارج امکان پذیر هست. به هر حال از این نکته که بگذریم، در شرایط فعلی کشور ما باید روی بخشی از تکنولوژی ها سرمایه گذاری بکنیم که های تک باشن، همونطوری که قبلا هم عرض کردم. این های تک به چه دلیل من پیشنهاد میکنم؟ به خاطر اینکه ارزش افزوده بالاتری درش وجود داره، در نتیجه هزینه کردن و صرف زمان برای رسیدن به اون تکنولوژی در نهایت مغروم به صرفه خواهد بود.
مثال هم بزنید.
خب مثلا ما زمینه کاری خودمون رو عرض میکنم خدمتتون که سیستم های ژاکارد الکترونیک هست. این بخش از ماشینالات در به خصوص ماشینالات بافت فرش بخش خیلی پیشرفته و گران قیمتی از ماشین رو تشکیل میده، به طوری که بیشتر از 70% هزینه ساخت ماشینالات در این بخش متمرکز است. خب این بخش از ماشین ترکیبی از تکنولوژی های مختلف در صنعت مکانیک، متالورژی، ساخت و تولید، الکترونیک، کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار ترکیب میشن با هم دیگه تا یک همچین خروجی رو میدن. این مجموعه پیچیده از تکنولوژی ها در این ماشین خودش و اجماعشون در یک ماشین یک سطحی از پیچیدگی رو ایجاد میکنه، به اضافه این که شما صرفاً با داشتن این دانش فوری به یه خروجی قابل قبول نمیرسید، چون این ماشین باید مدتی عملکردهای خودش رو داشته باشه، رفع ایرادات توش اتفاق بیفته تا ما برسیم به اون سطح قابل قبول از تولید یک همچین محصولی.
و شما برای کشور ما اولویت رو در چه تأسیس شرکت‌های دانش بنیان می‌دانید؟
در بخش نساجی مسلماً هر چی سطح تکنولوژی محصولی که ما می‌خوایم ارائه بدیم بالاتر باشد، الان در شرایط فعلی کار کردن روش منطقی تر و اقتصادی تر خواهد بود.
با توجه به که ما پتروشیمی داریم، آیا می شود از محصولات پتروشیمی مثلا ماشینالاتی برای این بخش مثلا تولید بشه که از صنایع های تک هم استفاده بشه؟
به هر حال البته این نقطه چون خارج از تخصص بنده هست و من همونطور که عرض کردم خدمتتون در شاخه خیلی خاصی از صنعت نساجی فعالیت میکنیم که و با توجه به تجربیات و تحصیلات من که در رشته برق هست شاید جواب خیلی دقیقی نتونم به شما بدم، ولی مسلماً ما اگر در بخش هایی که مواد اولیه اون در داخل کشور موجود هست سرمایه گذاری کنیم، همون ارزش افزوده ای که قرار هست با محصولات صادرات محصولات خام به خارج از کشور داشته باشیم از این طریق سیف کنیم، مسلماً خب منطقی تر بنابراین.
بله اتفاقا الان شما فرمودید مهندسی برق هم خوندید و این رشته رو تخصص دارید و شرکت دانش بنیان تأسیس کردید، اخیراً هوشمند سازی کنتورها به هر حال نیاز به یک ماشینالات داره دیگه برای که بخواد تهیه بشه، شاید این هم جزء شاخه‌ای از ماشینالات نساجی محسوب شه و خیلی از موارد دیگه که نیازهای روزمره مردم هست، همه اینها میتونه اولویت باشه. درست میگم آقای
مسلما شما یک سری دانش‌های پایه دارید که کاربردشون در صنایع مختلف خواهد بود. مسلما الان وقتی ما داریم میگیم که ماشینی رو تولید میکنیم که نرم افزار در شاخه های نرم افزارهای کاربردی یا نرم افزارهای سیستمی توش داره استفاده میشه و یا سخت افزارهای کامپیوتری داره استفاده میشه، این نشون میده که امروز کاربرد علوم پایه در رشته های مختلف از نساجی، پزشکی، حضور شما عرض کنم صنعت نفت و پتروشیمی حتما قابل استفاده هست.
بله و دیگه اون تعریفی که در گذشته از نساجی بوده که این که فقط پارچه و لباس و پتو و فرش نهایتش، دیگه خیلی الان تغییر کرده با این پیشرفتی که علم و دانش امروز ما شاهدش هستیم. موافقید مهمانان محترم ساعتمون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنیم؟
در خدمت شما هستیم.
میشنویم این بخش رو.
لطفاً ساعت‌هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید. به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم سراغ کشوری میریم که در جنوب شرقی قاره آسیا و قاره اقیانوسیه واقع شده. دارای 33 استانه و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای دنیاست. اندونزی به علت پراکندگی جنگل‌هایی که داره دومین سطح از تنوع زیستی رو در جهان از آن خودش کرده. دارای منابع طبیعی غنیه، اما با وجود این منابع هنوز به توسعه صنعتی و اقتصادی مناسبی نرسیده. همچنین اندونزی بزرگترین مجمع الجزایر جهانه و شامل 17508 جزیره است. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم راجع به کشوری صحبت می‌کنیم که به شکل یک قوس در طول خط استوا کشیده شده. منطقه مناسبی برای بازرگانی دریایی به شمار میره و تجارت ادویه یکی از ارزاورترین کسب و کارهای مردم اندونزی. طبق گزارشی که در خبر آنلاین منتشر شده، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل اظهار کرد اندونزی توانسته بدهی خودش رو از 82% تولید ناخالص داخلی در سال 2002 به 24% در سال 2012 برسونه و کسری بودجه این کشور در حال حاضر پایین‌تر از 2% قرار داره. این در حالیه که کسری بودجه بسیاری از کشورهای اروپایی 3%. تولید ناخالص داخلی برای کشوری که نیمی از جمعیت اون رو جوانان زیر 29 سال تشکیل دادند در سال 2016 846 میلیارد دلار اعلام شده و در سال 2017 از مرز 1800 میلیارد دلار عبور کرده. این روند رو به رشد اگر ادامه پیدا کنه، اندونزی تا 18 سال آینده بعد از چین، امریکا، ژاپن، برزیل و روسیه در مقام ششم اقتصادهای برتر جهان قرار میگیره. در ادامه باید ذکر کنم اندونزی با مساحت معادل 2 میلیون کیلومتر مربع و 17500 جزیره دارای منابع عظیمی از نفت، گاز، روغن نخل و کاوچوه که بخش قابل توجهی از صادرات این کشور رو به خودش اختصاص داده. به گزارش منتشر شده در وزارت صنایع اندونزی که افق و جهت حرکت صنعتی و اقتصادی اندونزی رو تا سال 2025 مورد بررسی قرار داده، اهداف توسعه بخش صنعت در چشمانداز بلند مدت به قرار زیره: یک صنعت قوی با رقابت پذیری پایدار و پیشرفت در حوزه‌های دانش، تکنولوژی، نانو، ICT و بیوتکنولوژی. ارتباط نزدیک بین صنایع خرد و کوچک و متوسط با صنایع بزرگ. مشارکت و حضور بخش‌های خصوصی در بهبود فضای کسب و کار و تولید و توزیع مناسب صنایع در بخش‌های مختلف اندونزی میتونه به رشد و توسعه صنعتی هرچه بیشتر این کشور کمک کنه. صنعت مخابرات و حمل و نقل در اندونزی در چند سال اخیر با رشد سریعی مواجه شده، به طوری که اندونزی سومین بازار بزرگ مخابرات آسیا بعد از چین و هنده و بر طبق مطالعات بانک اطلاعات تلفن موبایل جهانی، اندونزی بین 20 بازار بزرگ موبایل در رتبه ششم و بالاتر از آلمان، ژاپن و ایتالیا قرار گرفته. همچنین کمک دولت به بهبود و توسعه حمل و نقل امکان رشد و توسعه هرچه بیشتر را در این بخش به وجود آورده و این یعنی توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر برای مردم اندونزی. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم سمره رضایی، مهمانان محترم. این بخشی رو که راجع به اندونزی آیتم تهیه شده بود، به هر حال این کشور پرجمعیت ترین کشور هست که مردمش هم خوشبختانه مسلمان هستن و عرض کنم خدمت شما ذخایر زیادی داره، به خصوص این که در سالهای اخیر اندونزی به لحاظ داشتن جزایر متعدد و یک سرزمینی هستش که در صنایع مختلف، حالا هم از نفت و هم از جنگل و غیره، به موفقیت‌های دست پیدا کرده. خود این میتونه یک نوع الگو باشه برای دیگر کشورها که در صنعت نساجی هم فکر کنم فعالیت‌هایی در این زمینه دارند که اندونزی مثل بسیاری از کشورهای شرق آسیا به موفقیت‌های دست پیدا کرده که اتفاقاً ما در اینی که داشتیم آیتم سرکار خانم سمره رضایی گوش میکردیم با آقای عرض کنم مهندس سلامتی گفتم که نساجی جدید چی شده؟ گفت دیگه شده نساجی عرض کنم چی آقای؟ بیبافت؟
بیبافت
بله دیگه، یعنی از اون شرایطی که قبلا تعریف میکردیم در اومده. خب بریم محور برنامه رو پیگیری بکنیم که راجع به بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در تأسیس شرکت‌های دانش بنیان در از کنم که صنعت ماشین‌آلات نساجی کشور. خب گردش مالی که این صنعت داره و استانداردش چقدر میتونه به ما کمک بکنه جناب آقای مهندس سلامتی؟ و در حال حاضر ما محصولاتی رو که الان داریم تولید میکنیم، حالا به تعبیر شما بی بافتا، بیشتر در چه شاخه‌هایی میتونه برای کشور سودآور باشه؟
خب من ابتدای توضیحی در باره صنعت خود نساجی بدم و صنعت نساجی ایران دفاع کنم. خدمتتون عرض کنم که صنعت نساجی ایران یکی از مظلومترین صنایع نساجی هست، صنایع کشور هست. خدمتتون عرض کنم که وقتی راجع به صنعت نساجی در میان صنعتگران و عموم مردم صحبت میشه، همه ذهنشون میره به یک صنعت ورشکسته و خوشبختانه صنعت نساجی ایران همچین صنعتی نیست.
البته این به این دلیل شاید باشه که ما بعد از اینکه در زمانی که جنگ تحمیلی بود، خب صنایع ما واقعا دچار خسارات زیادی شد دیگه، و بعد از اونم که اومدیم بازسازی نوسازی کردیم، یه مدت 10 سال طول کشید تا تونستیم صنعت رو روپا نگه داریم. از اون به بعد بود که به هر حال ما دنبال رشد بیشتر بودیم. شاید به این دلیل که دوباره بعد از 20 سال نتوانستیم آنچنان که باید و شاید به صنعت نساجی و تجهیز ماشینالاتش برسیم، این صحبت شما باشه.
خدمتتون عرض کنم این تفکر به خاطر شرکت‌های نساجی دولتی به وجود اومد، که خب شرکت‌هایی که فعالیت صنعتی می‌کنن و به دولت وابسته هستن همه محکوم به شکست است در همه صنایع، ولی بخش خصوصی بار این در حقیقت مسئولیت رو به خوبی به دوش کشیده و سعی می‌کنه صنعت نساجی رو پویا نگه داره. به عنوان مثال بخش فرش ماشینی ایران بسیار فعال هست و بخش از درآمد صادراتی کشور رو تشکیل میده و همچنین فرش دستباف. خدمتتون عرض کنم پس صنعت نساجی ایران صنعتی ورشکسته نیست و صنعتی فعال و پویا هست. این صنعت نیازمند سرمایه گذاری تو همه بخش‌ها هست که یه بخشش ماشین‌آلات، نرم افزارها و سخت افزارها هست. گردش مالی به علت اینکه صنعت نساجی میتونه تو ایران رشد کنه، میتونه گردش مالی بسیار خوبی داشته باشه. یه بخشی در صحبتتون پرسیدید در مورد مثال اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان تو ایران به چه صورت میتونن فعالیت کنن. الان شرکت‌های نساجی نیازمند بهینه‌سازی در فرایند هستند که بتونن آمار و اطلاعات دقیقی از ماشینالات خودشون به تفکیک داشته باشن.
خب این نیاز به سرمایه کلانی داره. آیا فکر نمی‌کنید اون وقت این به هر حال در تولید محصول نهایی اثرگذار باشه و هم افزایش قیمت کالایی که تولید میشه، یا اینکه نه واقعا الان این فناوری های روز دنیا کارو سهل کرده، هم میتونه با قیمت ارزونتر تموم بشه، همین که در اون رشته ما بتوانیم حضور بیشتری علاوه بر داخل در خارج از کشور داشته باشیم؟
من یک مثال برای شما میزنم، این مثال فکر کنم جواب سوال شما رو دقیق بده. شما اگه بتونید فرایند راندمانی یک ماشین رو در لحظه کنترل کنید، به عنوان مثال یک ماشین بافندگی که در حال بافت پارچه هست، شما بتونید بدونید کدوم ماشین متوقفه، علت توقف چیه، خدمتتون عرض کنم که راندمان ماشین چقدر هست، میتونید هزینه هایی که ناشی از توقف ماشینالات هست. چرا؟ چون صنعت نساجی صنعتیه که باید سه شیفت کار کنه و یک صنعت خاصی هست و توقف ماشینالات یعنی هزینه و زیان. پس وقتی شما بتونید این فرایند رو کنترل کنید و توقف ها رو کاهش بدید، راندمان تولید رو بالا ببرید با سرمایه گذاری کمتری نسبت به خرید یک ماشین جدید، میتونید راندمان تولیدتون رو افزایش بدید. خب این یک کار سخت افزاری و نرم افزاری هست که میتونه یک شرکت دانش بنیان انجام بده، نیازمند به سرمایه گذاری های کلان خاصی نداره، ولی روی تولید میتونه خودشو نشون بده.
و حمایت های دولت،
حمایت های دولت قطعاً، چون بحث حالا تحقیق و توسعه، خب و اینکه یه شرکت توی این زمینه استارت بزنه هزینه های اولیه خودش رو داره، اگه دولت بتونه اون بخش رو پوشش بده قاعدتاً بهتر هست. ولی این یک مثالی بود که میشه در این بخش سرمایه گذاری کرد و رقابت کرد و در حقیقت شرکتی داشت که به صورت دانش بنیان تو بخش ماشینالات و نرم افزارهای صنعت نساجی فعالیت می‌کنه.
خیلی متشکرم. عرض کنم که جناب آقای مهندس شریفی، اگر بخوایم یک مقایسه‌ای داشته باشیم به روند کارمون، حالا خصوصا این شرکت‌های دانش بنیان نسبت به گذشته چقدر تونسته تفاوت ایجاد بکنه؟ به هر حال تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دنیا یه تغییری رو در تولید به وجود میاره. خود این تغییر تولید موجب افزایش راندمان میشه و سوداوری هم خواهد بود. حالا البته غربی‌ها یک مثالی دارن در توسعه، میگن تولید انبوه مصرف انبوه. حالا ما تولید انبوه قبول داریم ولی مصرف انبوه در داخل رو به خاطر اسراف اینا نمیپذیریم. ولی خب اگر یک شرکتی بخواد موفق بشه باید تو این مسیر حرکت کنه. بفرمایید که واقعا در این سالها و در شرایط کنونی از چه موقعیتی برخورداریم و چه کار بایستی بکنیم که این شرکت‌های دانش بنیان بیشتر افزایش پیدا بکنه؟
خوشبختانه در سالهای اخیر حمایتی که معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری انجام دادن از شرکت‌های دانش بنیان خیلی کمک کرده در این پا گرفتن شرکت‌های از این دست، چون واقعا شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها در ابتدا نیاز به حمایت ویژه‌ای دارند و با توجه به قوانین خیلی پیچیده و در واقع قوانین کسب و کار ناهموار این مملکت، این مجموعه معاونت علمی خیلی مؤثر بوده در شکلگیری شرکت‌های دانش بنیان و من اینجا ازشون تشکر می‌کنم به خاطر که حمایتشون شامل حال ما هم بوده. اما نتیجه‌ای که از این شرکت‌های دانش بنیان حاصل شده، ما معمولاً توانستیم در شاخه کاری خودمون از طریق این نوآوری تسهیل بکنیم دسترسی تولید کنندگان داخلی رو به تکنولوژی های جدید. خیلی وقتها یک تولید کننده توانایی استفاده از یک تکنولوژی موجود رو نداره. علت چیست؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاری سنگینی میخواد، بعضی وقتها نوعی از توانایی فنی در داخل شرکت نیاز هست که بتونه از این ماشین‌آلات استفاده بکنه که برای هر شرکتی میسر نیست. خوشبختانه ما در طول نزدیک به 20 سال سابقه کاری در این صنعت و در دوره‌های مختلف با محصولاتی که به مرور زمان هم پیشرفت پیدا کردند و هم متناسب با نیازهای داخلی مملکت و با توجه به شرایط کشور بومی سازی شدند، توانستیم یک تولید رو در داخل کشور بهره‌ورتر بکنیم. به این معنی که تکنولوژی که با هزینه سنگینی بعد از خارج از کشور وارد می‌شد، ما با ساخت داخل و در دسترس قرار دادن اون برای تولید کنندگان داخلی توانستیم بهره‌وری تولید کنندگان داخلی رو افزایش بدیم. اصولاً تولید محصولاتی رو امکان پذیر بکنیم که تا قبل از اون امکان پذیر نبود. از این طریق امکان رقابت به وجود آمد برای تولید کنندگان داخلی. نکته بعدی این شد که نیاز به سرمایه گذاری مجدد رو از بین بردیم، یعنی سرمایه گذاری های قبلی انجام شده دوباره احیا شدند و تونستیم که تولید کنندگان از اون استفاده بهینه بکنن از سرمایه گذاری که قبلی کرده بودن و همه اینها باعث شد که یک شرکت مثل ما حالا در قالب دانش بنیان بتواند به این صنعت کمک بکنه برای ادامه حیات.
حالا انشالله شاهد رشد و شکوفایی بیشتر باشیم، دیگر صنعتگران ما هم در این رشته فعالیت بکنن. حالا به گفته آقای مهندس سلامتی وقتی دیگه که صنعت نساجی دیگه بی بافت شده، شاخه های دیگه هم میتونه تولید بشه، شرکت های هایتکی میتونن تأسیس بشن، حالا چه تجهیزات پزشکی چه بخش های مختلفی که حالا نیازهای جامعه هست و حتی برای اسمبل کردن برخی از تکنولوژی های قدیم با جدید، اینا همه میشود از این راهکارها استفاده کرد. دیگه فرصتمون کمه در این برنامه از ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاورد های بخش ماشین‌آلات صنعتی کشور در بخش نساجی صحبت کردیم، از اینکه واقعا میتونیم با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تأسیس شرکت های دانش بنیان ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خودمون رو افزایش بدیم، از گردش مالی این صنعت که بسیار بالاست در دنیا و ما هم نیاز داریم، از استانداردها صحبت کردیم و اینکه ما میتوانیم با تولید بهتر حتی در شرایطی که بتوانیم از اتوماسیون هم استفاده بکنیم اشتغال زایی رو هم بالا ببریم و بایستی حمایت بشه دولت مردان ما از این صنعت بسیار مهم و تلاش و کوشش صنعتگران رو ارج می نهیم. تشکر می کنم از حضورتون در این برنامه. انشالله در برنامه دیگه بتوانیم علاوه بر توانمندی ها به موضوع صادرات هم و خدمات فنی و مهندسی بپردازیم. اما عوامل تلاشگر برنامه ساعت صنعت امشب، تهیه کننده گرامی سرکار خانم لیلا امیدیگانه، آیتم ساز موفق ما سرکار خانم ثمره رضایی. همانگی پرتلاش برنامه سرکار خانم لیلا روزبهانی. گزارش های برنامه را هم سرکار خانم علاقمند با تلاش و کوشش خودشون تهیه کرده بودن. اما مهندسی صدای برنامه امشب هم به عهده سرکار خانم مهندس کمیلی زاده بود که از ایشون هم تشکر میکنه. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری به اتفاق مهمانان گرامی با همه شما خداحافظی میکنیم تا برنامه ساعت صنعت دیگر. خدا نگهدار و شب بخیر.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی. در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری. انتخاب هر سلیده ای، کوکی های تمدار لاکچری. هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی زعفرانی لاکچری.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
الف ب پ پ ج شده الف بای گرجیم، چه خ دال زار رزه، این حروف خوشمزه. ج توشین صد زار قضا، ب سیست پا بر جا، این غیف قاف قاف قا. الف با همراه ماست، نام میمون وفهه، از فروتو این غنیه، این بیسکویت گرجی همراه پوره نشی. گرجی
بیسکویت الفه گرجی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
جوینا خود سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید با جو گرجی با